صفحه 142. او به لیوان کنار میز نگاه می‌کرد و دلواپس احتمال سقوط آن بود. دلم می‌خواست بگویم این هم نوعی رسم است، همانطور که تو بلدی به خوبی توضیح بدهی. کار ممنوع است. هیچ کس لیوانی را عمدن نمی شکند. وقتی وارد یک رستوران می شویم یا در منزل خودمان، مواظب هستیم که لیوانها را در کنار میز نگذاریم. دنیای ما ایجاب می کند که مواظب باشیم مبادا لیوانها بیفتند و بشکنند. با این همه اگر ناخواسته لیوان را بشکنیم، متوجه می شویم که آنقدر هم مهم نبوده است. گارسون خواهد گفت اهمیتی ندارد. و تا به حال من ندیدم که قیمت لیوان شکسته را به صورت حساب اضافه کنند. شکستن لیوان ها بخشی از هستی است و هیچ ضرری برای ما رستوران و دیگران ندارد. با کف دست زدم روی میز. لیوان تکانی خورد ولی نیفتاد. به طور غریزی گفت مواظب باش. این لیوان را بشکن. و باز در دلم اندیشیدم به خاطر اینکه این یک حرکت نمادین است. سعی کن بفهمی که من در خودم چیزهای خیلی مهمتر از یک لیوان را شکستم و از این کار خیلی هم خوشحالم. به مبارزه درونت نگاه کن و این لیوان را بشکن. چون والدین به ما آموختند که از لیوانها مواظبت کنیم و از جسم خودمان. آنها به ما آموختند که عشقهای کودکی به قلمرو ناممکنها تعلق دارد، و ما نباید انسانها را از زندگی روحانی دور کنیم. به ما آموختند که آدمها معجزه نمی کنند و هیچ کس به سفر نمی رود بدون اینکه بداند کجا می رود. این لیوان را بشکن، خواهش می کنم، و ما را از همه این پیش داوری های لعنتی رها کن. ما را از وسواس همه چیز را توضیح دادن و از انجام فقط آنچه دیگران تایید می کنند آزاد کن. دوباره گفتم این لیوان را بشکن. او به چشمانم خیره شد. بعد آرام دستش را روی میز لغزاند تا به لیوان رسید و با حرکتی ناگهانی آن را به زمین انداخت. صدای شکستن لیوان توجه همه را جلب کرد. به جای عذرخواهی مرا نگاه می‌کرد و لبخند می‌زد. من هم در پاسخ به او لبخند زدم. گارسون که داشت به مشتری‌های دیگر می‌رسید گفت هیچ اهمیتی ندارد. پنجشنبه 9 دسامبر 1993. وقتی بیدار شدم آفتاب بالا آمده بود و صدای زنگ کلیسایی از دور شنیده می شد. باید راه بیفتیم. امروز تعطیلات تمام می شود و جاده ها خیلی شلوغ خواهد بود. من نمی خواهم به ساراگوس بروم. من می خواهم هر جا تو می روی با تو بیایم. بانک ها به زودی باز می شوند و من می توانم از حساب در گردشم استفاده کنم و لباس بخرم. تو گفته بودی که زیاد پول نداری؟ درستش می کنم. باید به کلی با گذشتم قطع رابطه کنم. وقتی به ساراگوس رسیدم ممکن است دوباره عاقل بشوم و به امتحانات فکر کنم و نتیجه بگیرم که بهتر است 2 ماه دیگر از هم دور بمانیم و اگر در امتحانات قبول شدم شاید نخواهم ساراگوس را ترک کنم. نه، نمیتوانم به آنجا بازگردم. باید پلها را پشت سر خودم خراب کنم تا دیگر همان زنی که بودم نباشم. بارسلون. چی؟ هیچی، ما به راه ما ادامه میدهیم. ولی تو یک کنفرانس داری؟ فقط 2 روز. لحن صدایش غریب بود. ادامه داد جای دیگری برویم. دلم نمیخواهد مستقیمم به بارسلون برویم. از جا برخواستم. دلم نمیخواست به مسائل بیاندیشم. شاید مثل کسی که پس از اولین شب عشق برمیخیزد بیدار شده بودم. کمی ناراحت و معذب بودم. کنار پنجره رفتم و پرده ها را کنار زدم و به کوچه باریک مقابل نگاه کردم. روی بالکن ها لباس های شسته آویخته شده بود و از دور دست صدای زنگ کلیسا می آمد. گفتم من پیشنهادی دارم. برویم به آنجایی که وقتی بچه بودیم می رفتیم. من هرگز به آنجا باز نگشتم. کجا؟ به صومعه پیدرا. وقتی از هتل خارج شدیم ناقوس ها هنوز می نواختند و او پیشنهاد کرد که به کلیسا برویم. من گفتم ما که جز این کاری نکردیم، کلیسا، دعا و مراسم مذهبی. در کوهستان راه رفته ایم، بین پرهیزگاری و خوشگذرانی تعادل برقرار کرده ایم. حرف احمقانه زده بودم، میبایست به این زندگی جدید عادت کنم. گفتم معذرت میخوام. بیه دقیقه، زنگ ها یک نشانه هستند. او کاملا حق داشت، ولی من فقط فردای آن روز متوجه شدم که او حق دارد. بدون آنکه نشانه پنهان را دریافته باشم، سوار ماشین شدیم و 4 ساعت تمام تا صومعه پدرو راندیم. سقف فرو ریخته بود و مجسمه های نادری که بر جا مانده بودند سر نداشتند. تنها یک مجسمه سالم بود. به اطرافم نگاه کردم. این مکان بیشک در گذشته مردان مقتدری را به خود دیده بود. مردانی که کوشیده بودند تا هر سنگ آن پاک بماند و هر نیمکت آن را یکی از قدرتمندان زمان تصاحب کند. اما آنچه به چشم می آمد فقط خرابه بود. خرابه هایی که در کودکی به جای قصر می گرفتیم، در آنها بازی می کردیم و من در آنجا به دنبال شاهزاده محبوبم می گشتم. قرن‌های متمادی راهبان صومعه پیدرا این گوشه بهشت را به خود اختصاص داده بودند، چون در عمق یک دره محصور قرار داشت و می توانستند به طور طبیعی آنچه را که برای دهکده‌های اطراف بسیار ذی‌قیمت بوده دریافت کنند و آن آب بود. در آنجا رودخانه پیدرا چندین آبشار متوالی درست می کرد که به آبگیرهای وسیع می ریختند و گیاهان متنوع در اطراف آبگیرها پدید می آمد. من از آن یک چند صد متر پایین تر که از دره تنگ بیرون می رفتی فقط خشکی و ویرانی بود. وقتی رودخانه از دره خارج می شد به یک باریکه آب بدل شده بود و گویی همه قدرت جوانی خود را در آن مکان از دست نهاده بود. راهبان این را خوب می دانستند و آب را به قیمت گران به همسایه ها می فروختند. جنگ های بسیاری بین روحانیون و روستایان اتفاق افتاده بود. بالاخره در طول یکی از جنگ هایی که اسپانیا را تکان داد، صومعه پدرا تبدیل به قلعه جنگی شد. اسبان به داخل صحن مرکزی کلیسا رفت و آمد می کردند و سربازان در میان نیمکت ها اردو زده بودند و داستان های مستهجن برای هم تعریف می کردند و یا با زنان دهکده های مجاور عشق بازی می کردند. انتقام هرچند خیلی دیر اما بالاخره از راه رسیده بود. صومعه هم غارت شده و تهم تخریب شده بود. راهبان دیگر هرگز نتوانستند دوباره این بهشت را تصاحب کنند. هنگام یکی از مبارزات متعدد حقوقی یک نفر اعلام کرد که ساکنین دهکده های مجاور می‌خواستند که احکام خداوند متحقق شود که می‌فرماید تشنگان را سیراب کنید. ولی روحانیان خودشان را به نشنیدن زده بودند. آن وقت خداوند هم کسانی را که گمان می کردند آقا و سرور و صاحب طبیعت هستند از آنجا بیرون کرده بود. شاید برای همین هم بود که کلیسای آنجا مخروبه مانده بود، هرچند که بخش مهمی از صومعه را بازسازی کرده و به هتل تبدیل کرده بودند. نوادگان مردم اطراف هنوز قیمت سرسام‌آوری را که اجدادشان برای آب می پرداختند به خاطر می آوردند، حالان که طبیعت آب را به رایگان در اختیار آدمان می گذارد. پرسیدم این تنها مجسمه ای که سر دارد از آن کیست؟ سنترز داویلا. او اقتدار دارد. علارغم همه انتقام جویی ها هیچ کس جرأت نکرده است که در جنگ ها به او آسیب بزند. دستم را گرفت و با هم بیرون آمدیم. وارد راهروهای وسیع صومعه شدیم و از پلکان چوبی بالا رفتیم. پروانه ها را که در باغچه های محصول گشت می زدن تماشا کردیم. همه جزئیات صومعه در خاطر من مانده بود، چون در کودکی آنجا رفته بودم و خاطرات دوردست زنده تر از خاطرات جدید به نظر می رسند. خاطرات همه ماها و روزهایی که بیش از این هفته گذشته بودند گویی به زندگی دیگری تعلق داشتند. دورانی که هرگز نمی خواستم به آن بازگردم، چون ساعات آن با دست جادویی عشق لمس نشده بودند. به نظرم می رسید که سالهای سال همان یک روز را زیسته بودم. همیشه به همان شکل بیدار شده بودم، همان حرفها را زده بودم و همان خوابها را دیده بودم. به یاد پدر و مادرم افتادم و به یاد والدین آنها و خیلی از دوستانم. به یاد تمام زمانی که به خاطر چیزی مبارزه کرده بودم که دوست نمی داشتم. چرا این کار را کرده بودم؟ هیچ توجیهی نداشتم. شاید برای اینکه تنبل بودم و نمی توانستم چیز دیگری را مجسم کنم. شاید از ترس آنچه که دیگران ممکن بود بیاندیشند، یا شاید چون متفاوت بودم خیلی دشوار بود، یا شاید هم بشر ناچار است که همان کارهای نسل قبل را تکرار کند تا اینکه عده خاصی به رفتاری متفاوت بپردازند. سخنان پدر روحانی را به خاطر آورده بودم. پس جهان عوض می شود و ما هم با او عوض می شویم. اما من نمی خواستم آنطور به راهم ادامه بدهم. سرنوشت آنچه را به من تعلق داشت به من داده بود و حالا این امکان را داشتم که تغییر کنم و به تغییر جهان کمک کنم. به کوه‌ها اندیشیدم و به کوهنوردانی که در مسیر راه پیمایی خود دیده بودیم. جوانانی بودند با لباس‌های رنگین تا در صورت گم شدن در برف بتوانند آنها را پیدا کنند. آنان تمام جاده‌ها را تا قله‌ها می‌شناختند. تمام مسیر پر از نشانه‌های آلومینیومی بود که داخل صخره‌ها فرو کرده بودند. کافی بود طناب‌هایشان را در حلقه‌های مخصوص بیندازند تا در کمال امنیت از کوه بالا بروند. آنها ماجراجویان آخر هفته بودند و روز دوشنبه به مشاغل خود باز می‌گشتند، با این احساس که چالشی با طبیعت داشتند و بر آن پیروز شدند. اما در حقیقت اصلا اینطور نبود. ماجراجویان حقیقی کسانی بودند که اولین بار کوشیده بودند تا راه‌ها را کشف کنند. بعضی ها حتی به نیمه راه هم نرسیده بودند و در شکاف‌ها سقوط کرده بودند. برخی دیگر با انگشتان یخزده بازگشته بودند که ناچار انگشتانشان را از دست داده بودند. برخی هم برای همیشه ناپدید شده بودند. ولی یک روز یک نفر بالاخره به قله رسیده بود و چشمانش برای نخستین بار آن منظره را دیده بود. آن وقت قلبش سرشار از شادی شده بود. او خطر را پذیرفته بود و حالا با این پیروزی همه کسانی را که در این راه جان باخته بودند مفتخر می کرد. شاید کسانی آن پایین به خود گفته باشند که هیچ چیز جالبی آن بالا نیست، فقط یک منظره، چه فایده‌ای دارد؟ اما اولین کوهنورد می دانست که چه چیز جالب و ارزنده‌ای در این کار وجود دارد. پذیرفتن چالش و پیش رفتن و دانستن این مطلب که هیچ روزی مشابه روزی دیگر نیست، این که هر سحرگاه معجزه ویژه با خود به همراه دارد. لحظه جادویی که در آن عوالم کهن از بین می روند و ستاره نو می درخشد. اولین مردی که این کوه‌ها را تسخیر کرده است باید همین پرسش را از خود کرده باشد، هنگامی که به خانه‌های کوچک و دودکش‌هایشان نگاه کرده است. برای این آدم‌ها همه روزها مشابه هستند، چه فایده‌ای دارد؟ حالا دیگر کوهستان‌ها کشف شدند، انسان روی ماه راه رفته است و حتی یک جزیره هم در روی زمین نیست که کشف نشده باشد، حتی جزیره خیلی کوچک. با این همه ماجراجویی‌های معنوی هنوز باقی ماندند و اکنون یکی از آنها پیش پای من گذاشته شده است. این نشانه برکت و لطف خدا بود. حتی پدر روحانی هم نمی‌توانست درک کند. رنج‌هایی که او می‌گفت دردناک نبودند. خوشا به حال کسانی که می توانند نخستین گام ها را بردارند. روزی مردم خواهند دانست که آدمی می تواند به زبان فرشتگان سخن گوید و ما همه همانطور که هستیم از موهبت های روح القدس برخورداریم و می توانیم معجزه کنیم، شفا دهیم، پیشگویی کنیم و بفهمیم. تمام بعد از ظهر را به گردش در دره کاسه شکل پرداختیم و خاطرات کودکی را با هم زنده کردیم. اولین باری بود که اینطور رفتار می کرد. وقتی به بیلباو می رفتیم به نظر می رسید که هیچ اهمیت و ارزشی برای سوریا قائل نیست. حالا برعکس، درباره هر یک از دوستان می پرسید و با جزئیات کامل می خواست بداند که آیا خوشبخت شده اند یا نه و اینکه در زندگی چه می کنند. بالاخره به بزرگترین آبشار رودخانه پیجا رسیدیم که آبهای چندین جویبار را جمع کرده و از بلندی 30 متری به پایین پرتاب می‌کرد. در کنار آبشار ایستادیم و به صدای کرکننده آن گوش دادیم. به رنگین کمانی که در مه حاصله از آبهای ریزنده پدید می‌آمد نگاه می‌کردیم. گفتم دم است. تعجب کردم که چطور هنوز این اسم را که سالها پیش شنیده بودم به خاطر دارم. یادم هست. بله، می دانم چه چیزی را می خواهی بگویی. مسلماً به خاطر داشتم. پشت آبشار غار بزرگی بود. در اولین باری که برای گردش به صومعه پیدرا آمده بودیم آنجا را دیده بودیم و تا مدتها فقط درباره آن حرف می زدیم. غار، برویم داخل آن. گذشتن از زیر آبشار ممکن نبود. راهبان در قدیم تونلی ساخته بودند که از بالاترین قسمت آبشار شروع می شد و به درون آن پایین می رفت. یافتن ورودی تونل دشوار نبود. شاید تابستانها راه را با چراغ برق روشن می کردند. ولی در این فصل ما تنها مسافرین بودیم و تونل در تاریکی مطلق فرو رفته بود. پرسیدم، برویم؟ حتما، به من اعتماد کن. شروع به پایین رفتن کردیم. هیچ چیز دیده نمی شد، ولی می دانستیم به کجا می رویم و او خواسته بود بهش اعتماد کنم. در حالی که به اعماق زمین فرو می رفتیم به خود گفتم، خدا را شکر، برای گم شده بودم و تو مرا به راه آوردی. زندگی من مرده بود و تو مرا دوباره زنده کردی. عشق قلبم را ترک گفته بود و به لطف تو دوباره به سویم بازگشت. به شانه او تکیه داده بودم. محبوب من قدمهای مرا در ظلمات هدایت می کرد. او می دانست که نور را باز خواهیم یافت و از یافتن آن خوشنود خواهیم شد. شاید در آینده‌ای که منتظر ما بود، لحظاتی پیش می‌آمد که این موقعیت تغییر می‌کرد. آن وقت من او را هدایت می‌کردم، با همین عشق و همین اطمینان، تا اینکه به جایی می‌رسیدیم که در کمال امنیت بتوانیم به استراحت بپردازیم. ما آهسته پیش می‌رفتیم. به نظر می‌رسید که هرگز به آن پایین نخواهیم رسید. آیا این هم مرحله از سلوک بود که پایان مرحله را در زندگی من اعلام می کرد؟ مرحله که طی آن هیچ نوری ندرخشیده بود. هرچه داخل تونل پیشتر می رفتم، بیشتر به وقتی که تلف کرده بودم می اندیشیدم. کوشیده بودم تا در زمینی ریشه بدوانم که دیگر هیچ چیزی بر آن نمی روید. اما خداوند مهربان بود و شور و شوق فراموش شده ام را به من بازگردانده بود. ماجراهایی را که در رویا می دیدم و مردی را بی آنکه بخواهم سالهای سال انتظار کشیده بودم به من بازگردانده بود. هیچ افسوسی نداشتم که او صومعه را ترک می کند، چون برای خدمت به خداوند راه‌های زیادی وجود دارد، همانطور که پدر روحانی می گفت، و عشق ما می توانست تعداد این راه‌ها را باز هم افسون تر کند. پس از این شانس خدمت کردن و کمک به دیگران به من داده می شد و این را به او مدیون بودم. ما به همه جا سفر می کردیم. او آرامش به ارمغان می برد و من به او آرامش می دادم. خدایا شکر که مرا یاری کردی تا بتوانم خدمت کنم. به من بیاموز تا شایسته این خدمت باشم. نیروی لازم را به من عطا کن تا بخشی از مأموریت او باشم. با او جهان را زیر پا گذارم و جهشی تازه به زندگی معنوی ببخشم تا همه روزهای ما مثل این روزها باشد. به شفای بیماران و تسکین درماندگان بپردازیم و از عشقی که مادر کبیر به همه دارد سخن بگوییم. ناگهان دوباره صدای آب را شنیدیم و راهمان روشن شد و کم کم تونل تاریک به یکی از زیباترین مناظر جهان بدل شد. به غار وسیعی داخل شدیم که شبیه یک کلیسای جامع بود. سه طرف آن صخره بود و چهارمین دیوار آن مکان آبشار دم اسب بود که به سوی دریاچه زمردین زیر پایمان فرو می‌ریخت. انوار خورشید شفق از آبشار عبور می‌کرد و کناره‌های سنگی خیس را به تابش وامی داشت. بی آنکه سخن بگوییم به صخره‌ها تکیه دادیم. در گذشته هنگامی که ما بچه بودیم این مکان به پناهگاه دزدان دریایی تعلق داشت و در تخیلات کودکانه ما گنجینه‌های دزدان در آن پنهان شده بود. حالا معجزه زمین بود، زمین مادر. خودم را در زهدان زمین احساس می‌کردم و می‌دانستم که او حضور دارد. دیوارهای صخره‌ای ما را حفاظت می‌کرد و دیواره آبی گناهان ما را می‌شست. به صدای بلند گفتم، متشکرم. از چه کسی تشکر میکنی؟ از او و از تو که وسیله بازگشت من به ایمان بودی. به کنار دریاچه زیرزمینی نزدیک شد، آبها را نگاه کرد و لبخند زد. به من گفت بیا اینجا. نزدیکتر رفتم. باید مطلبی را به تو بگویم که هنوز نمیدانی. از حرفهایش دچار دلواپسی شدم، اما حالت نگاهش آرام بود و مرا مطمئن میکرد. ادامه داد هر یک از ما دارای استعدادی است که موهبتی الهی است. نزد برخی از افراد این موهبت خود به خود ظهور میکند و برخی دیگر ناچارند زحماتی بکشند تا آن را بیابند. آنچه من در مدت 4 سال در صومعه میکردم همین بود. میبایست جوابش را میدادم، همانطور که در مورد آن پیرمردی که مانع از ورود ما به کلیسا شده بود او به من آموخته بود. میبایست نقش کسی را بازی کنم که هیچ چیز نمیداند. به خودم گفتم نه، اینطور بهتر است. این راه هرمان نیست، راه سعادت است. در صومعه چه میکنند؟ میخواستم برای نقش بازی کردن خودم را آماده کنم. مسئله این نیست، مسئله این است که من استعدادی داشتم و آن را پرورش دادم. استعداد شفا. هنگامی که اراده خداوند تعلق بگیرد میتوانم شفا بدهم. در حالی که سعی میکردم شگفت زده جلوه کنم گفتم چه کار خوبی، نیازی نخواهد بود که به دکترها پول بدهیم. نخندید. به نظر خودم احمق می آمدم. من با تمرینات کاریسماتیک که تو دیدی این موهبت را در خودم تقویت کردم. در آغاز متوجه بودم. من دعا می کردم و حضور روح القدس را می خواستم. آن وقت دستم را روی سر بیماران می گذاشتم و خیلی از آنها شفا می یافتند. کم کم شهرتم همه جا پیچید و هر روز عده زیادی دم در صومعه صف می کشیدند با این امید که من به کمکشان خواهم شتافت. در هر زخم چرکین و متعفنی زخمهای مسیح را می دیدم. من به تو افتخار می کنم. در صومعه خیلی ها مخالف بودند، ولی پدر روحانی از من حمایت می کرد. ما به این کار ادامه خواهیم داد. ما با هم سراسر دنیا را زیر پا خواهیم گذاشت. من زخمها را می شویم و تو آنها را لمس می کنی و خداوند معجزه ها خواهد کرد. نگاهش را از من به سوی دریاچه برگرداند. گویی حضوری در این غار بود، مثل آن شبی که در کنار چاه آب سنسون مست کرده بودیم. قبلا هم برایت گفتم، ولی میخواهم دوباره هم بگویم. یک شب از خواب بیدار شدم و دیدم اتاقم نورانیست. چهره مادر کبیر و نگاه سرشار از عشقش را دیدم. از آن روز به بعد گهگاه او را میبینم. من نمی توانم تصمیم بگیرم و بخواهم. این اوست که گاهی ظاهر می شود. در آن موقع من در جریان کاری که انقلابیون حقیقی در کلیسا انجام می دهند بودم. می دانستم که مأموریت من در زمین علاوه بر شفا هموار کردن راهی است برای پذیرش مجدد خدای مؤنث. اصل مؤنث ستون رحمت دوباره دارد برپا می شود و معبد حکمت در قلب انسانها بازسازی خواهد شد. به او نگاه می کردم. حالت منقبض او برطرف شده بود. آرام به نظر می رسید. برای این کار بهایی لازم بود که حاضر به پرداختنش بودم. ساکت شد. نمی دانست چگونه بقیه داستانش را بگوید. پرسیدم. منظورت چیست که آماده بودی بهایش را بپردازی؟ راه الهه تنها با سخن و معجزه می توانست باز شود. ولی دنیا اینطور نیست. دشوار خواهد بود. عشق، ناکامی، عدم درک و رنج. فکر کردم که پدر روحانی کوشیده تا ترسی را به قلب او راه دهد، ولی من برایش آسایش و اطمینان خواهم آورد. جواب دادم این راه، راه رنج نیست. راه خدمت، راه افتخار است. بیشتر افراد بشر هنوز از عشق می پرهیزند و به آن بدگمانند. متوجه شدم که میخواهد چیزی به من بگوید، ولی نمیتواند. شاید میتوانستم کمکش کنم. حرفش را قطع کردم. من دقیقا به همین مسئله میاندیشیدم. اولین انسانی که بالاترین قله پیرنه را فتح کرد به خود گفت که زندگی بدون ماجراجویی زندگی بدون لطف و توفیق است. تو از توفیق چه میدانی؟ دوباره منقبض شده بود. ادامه داد یکی از نامهای مادر کبیر بانوی لطف و سپاس است، بانوی توفیق. دستهای بخشاینده او برکت نثار می کنند به همه آنانی که می دانند چگونه برکات را دریافت کنند. ما هرگز نمی توانیم درباره زندگی دیگری قضاوت کنیم، زیرا هر کس رنج خود و گذشته خود را دارد. این باور که انسان در راه راست است با این باور که تنها راه همین است خیلی تفاوت دارد. مسیح گفته است در خانه پدرم مکانهای زیادی هست. استعداد و محبت یک لطف است، یک بخشایش است، اما زندگی شایسته کردن هم یک محبت است، زندگی سرشار از عشق و تلاش. مریم مقدس همسری زمینی داشت که تلاش می کرد تا ارزش کار را نشان دهد. بدون ادعا او زندگی و مایحتاج همسر و فرزندانش را فراهم می کرد تا به آنها امکان تحقق آنچه متحقق کردند داده شود. عمل او به اندازه عمل آنها مهم بوده است، هرچند ارزشی برای آن قائل نمی شوند. پاسخی ندادم. دستم را گرفت. تعصب مرا بر من ببخش. دستش را بوسیدم و آن را روی صورتم گذاشتم. لبخندی زد و گفت میخواهم این مطلب را به تو توضیح بدهم که از لحظه‌ای که تو را یافتم به خودم گفتم حق ندارم که به خاطر مأموریتم تو را آزار بدهم. دوباره وحشت زده شدم. ادامه داد دیروز به تو دروغ گفتم. این اولین و آخرین دروغی است که به تو گفتم. در حقیقت به جای رفتم به صومعه به کوهستان رفتم و با مادر کبیر سخن گفتم. به او گفتم که اگر بخواهد من از تو دور خواهم شد و راهم را ادامه خواهم داد. به دیدن بیماران و عیادت شبانه ادامه خواهم داد و عدم ادراک کسانی که ایمان را نفی می کنند و نگاه بی‌شرم آنان که باور ندارند به نجاتی که عشق به همراه دارد خواهم پذیرفت. اگر او از من می خواست از آنچه بیش از همه در دنیا برایم عزیز است دست می کشیدم و آن تو بودی. دوباره یاد پدر روحانی افتادم. او حق داشت. آن روز صبح او داشت انتخاب می کرد. ادامه داد با این همه اگر امکان داشت که این جام مقدس از زندگی من بیرون رود من از طریق عشق به تو به بشر خدمت می کردم. وحشت زده پرسیدم منظورت چیست؟ به نظر می رسید که حرفم را نشنیده است. لازم نیست برای اثبات ایمان کوه‌ها را جا به جا کنیم. من حاضر بودم که به تنهایی با رنج دست و پنجه نرم کنم ولی حاضر نبودم آن را با تو تقسیم کنم. اگر در راهی که می رفتم ادامه مسیر می دادم هرگز نمی توانستیم خانه با پرده های سفید و منظره کوهستانی داشته باشیم. در حالی که سعی می کردم خودم را کنترل کنم فریاد زدم من دیگر نمی خواهم چیزی درباره آن خانه بشنوم. من حتی نخواستم در آن قدم بگذارم. آنچه من می خواهم این است که تو را همراهی کنم، در کنار تو باشم وقتی که مبارزه می کنی و از کسانی باشم که پیش از دیگران ماجرایی را آغاز می کنند. یعنی تو این را نمی فهمی؟ تو ایمان مرا به من بازگرداندی. جهت خورشید عوض شده بود و حالا انوار آن دیواری صخره‌ای را روشن می کرد. اما این زیبایی دیگر معنایی نداشت. خداوند دوزخ را در میان بهشت پنهان کرده بود. فریاد زد بس کن، تو خطر را نمی شناسی. چشمانش به من التماس می کردند که درکش کنم. ولی تو خوشبخت بودی، از خطر کردن راضی بودی. من از خطر کردن راضی هستم، ولی این خطر به من تعلق دارد. خواستم حرفش را قطع کنم، ولی به من گوش نمی داد. ادامه داد، دیروز معجزه ای از مریم مقدس خواستم، از او خواستم که این موهبت را از من پس بگیرد. آنچه را می شنیدم نمی توانستم باور کنم. او باز هم حرف می زد. من مقداری پول دارم، و تجربه سالهای سفر را. یک خانه می خریم، کار پیدا می کنم و خداوند را مثل یوسف نجار خدمت می کنم با تواضع ناشناس ماندن. من دیگر نیازی ندارم که با معجزه ها ایمانم را زنده نگه دارم. من به تو نیاز دارم. احساس کردم پاهایم تا می شوند، انگار داشتم از حال می رفتم. وقتی از مریم خواستم که این موهبت را از من بگیرد صدایی شنیدم که می گفت دستانت روی زمین بگذار، موهبت از تو بیرون می رود و به مادر مقدس باز می گردد. داشتم از وحشت می مردم. یعنی تو؟ بله، آنچرا که روح القدس می گفت انجام دادم. آن وقت مه کم کم برخاست و خورشید درخشیدن گرفت. احساس کردم که مریم باکره مرا درک می کند، چون او هم بسیار دوست داشته است. ولی او مردی را که دوست داشت دنبال کرد. او قبول کرد تا گامهای پسرش را همراهی کند. ما از نیروی او برخوردار نیستیم پیلار، این محبت به دیگری منتقل خواهد شد، هرگز ضایع نخواهد شد. دیروز از آن کافه به بارسلون زنگ زدم و کنفرانس را منتفی کردم. ما به ساراگوس می رویم، تو دنیا را نمی شناسی، ما می توانیم از آنجا شروع کنیم. من خیلی زود یک کار پیدا می کنم.